بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سئلت عن مولاتنا فاطمة عليها سلام الله عن خيار الرجال فقالت ألينهم مناكبة وأكرمهم لنسائهم. باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، در فراق خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دلن در بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریس، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک از آن که تدبیر و تأمل بایدش. ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند، دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلوات کار خداست، کار همه نیروهای الهی جند الله است. ان الله و ملائکته یصلون. یصلون از نظر قاعده عربی یعنی دوام و استمرار. هم خود صلوات، فرق سلام و صلوات میگن اینه، صلوات رحمت دائمه و سلام رحمت غیر دائمه. هم خود صلوات یعنی دائم خدای رحمت بفرست، هم یوسلونم صیغه مضارع مفسرین میفرماد یعنی دوام و استمرار. خدا چه کار میکنه؟ دائم لطف و رحمت و عنایتش رو بر پیغمبر حبیبش و آلش نازل میکنه. چون روایات فراوان داریم اینه که شیعه آل رو در صلوات ها اضافه میکنه، چون کتاب و سنت باید با همدیگه باشه. خدا عذاب اونایی که گفتن حسبنا کتاب الله و اهل بیت رو جدا کردن از کتاب خدا، که با هزارها دلیل این حرف باطله. حسبنا کتاب الله، خدا میگه تو قرآن حج انجام بدید، گردن لله علی الناس حج البیت. ما چجوری حج به جا بیاریم؟ کجای قرآنه؟ بیا حسبنا کتاب الله رو معنا کن. قرآن میگه نماز به پا بدار. چجوری نماز به پا بدارن؟ آداب نماز کجای قرآن هست؟ و صدها و هزارها شاید از این مورد که خدا لعنت کنه برای اینکه در خانه اهل بیت رو میخواست ببنده، گفت حسبنا کتاب الله، در حالی که پیغمبر خدا دوتا انگشتاشون رو از انگشت دو دست که یه اندازه هست کنار هم گذاشتن، فرمودن من دو گوهر قیمتی در میان شما میگذارن، یکی کتاب خدا و یکی اهل بیت من. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. مادامی که به اینها متمسک شدید هیچ وقت گمراه نمیشید. نفرمود به قرآن تنها، نه این دوتا با همن، بلکه اینا حقیقت قرآنن، باطن قرآنن، مفسر قرآنن. یه سوالی در ذهن بعضی ها میاد، میگن مثلا یا ایها الذین آمنو، خدا قبلش میفهمد یوسلون علن نبی و آله که نداره، چرا ما آل رو اضافه میکنیم؟ روایات فراوان از پیغمبر خدا نقل شده، حتی خوشبختان اهل سنت هم نقل کردن. فرمود بر من صلوات ناقص و ابتر نفرستید. گفتن صلوات ناقص کدومه؟ فرمود به من فقط درود بفرستید، آل و اهل بیت که جزء منن اینها رو درود نفرستید، به من ستم کرد. در روایت داریم ملائکه دعا میکنن، درود میفرستن به کسی که آل رو زمیمه بکنه. ملائکه و خدا لعنت میکنن به کسی که بر پیغمبر تنها درود بفرسته آل رو زمیمه نکنه. اینه که شیعه به خاطر روایات فراوانی که داریم از خود پیغمبر حتی اهل سنت نقل کردن، اگر آیه قرآن فقط نبی هست آل رو هم اضافه میکنیم، چون اینها هم نفس پیغمبرن، جان پیغمبرن، اتصال دائم با پیغمبر دارن، جدا نیستن. خدای متعال در همه جای قرآن یا ایها الذین آمنو رو اول آیه آورده، همه جای قرآن خطاب به مؤمنین. از همه قرآن فقط یه جا خطاب به مؤمنین وسط آیه است، برای اینکه مؤمنین رو برای فرمان صلوات آماده کنه، میگه من خودم این کار رو میکنم. ملائکه هم که بیشترین خلقت عالم مال ملائکه است، یعنی هر یه قطره باران یه فرشته مأموره، هر انسان 10 تا 18 تا فرشته هم باشن، دو تا فرشته فقط مأمور حفاظت ما هستن، غیر دو تا فرشته ای که اعمال خوب و بد رو مینویسن، فرشته های فراوان اطراف ما هستن، رو چشم سر ما نمیبینه، ولی تو روایات ما هست. یه روایت زیبایی یادم اومد، تو کلمه ملک در سفینه از پیغمبر خدا فرمود ان الله خلق من وجه علی ابن ابی طالب علیه السلام 70,000 ملک یستغفرون الله له و لشیعته الی یوم القیامه. پیغمبر خدا فرمود خدای متعال از نور جمال پیغمبر خدا 70,000 فرشته خلق کرده، اینا برای آقا امیرالمومنین و دوستان و شیعانش استغفار میکنن. فرشته های زیادی هستند در عالم، خلقت ملائکه از همه موجودات عالم بیشتره، تعدادشون رو خدا میدانه، خیلی گسترده است. آسمان ها پر از فرشته هاست، فرشته هایی که میلیون ها سال در رکوع هستند، در سجده هستند، عبادت خدا رو میکنن، ذکر میگن، تسبیح میگن. وقت ما یه خموراس میشیم از خدا طلب هم میکنیم، اونا طلبی هم ندارن. خطبه حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه درباره فرشته ها داره، قوغاست. بعضی فرشته ها اینقدر قدرتمندن میتونن کرات رو بلند کنن، جابجا کنن. دو تا فرشته مأمور حفاظت انسانن، یعنی تا اجل انسان نرسیده اینا از میکروب ها، پیشامدها، تصادفها، حوادث آدمو حفظ میکنن. وقتی که اینا مأموریتشون تمام میشه، یه ویروس، یه سرماخوردگی بهش اجازه میدن وارد خون بشه، قلب بشه، خلاصه کار طرف تمام میشه. اینطور نیست واقعا. کفا بالعجل حارسا که روایت هم هست، تا کسی عجلش نرسیده. ما افرادی داشتیم که تو این جبهه ها زیر خمپاره ها و زیر تیررس شدید و آتش دشمن، ولی جان سالم به در بردن. افرادی هم همون اولی که رفتن شهید شدن، اون عجلش رسیده بود، اونا نرسیده بود. یکی از رفقای طلبه جوانی بود، خیلی هم به اهل بیت علاقه داشت، میگم من اینقدر علاقه دارم به اهل بیت، امیدوارم که اگه تیری به من خورد شهید شدم به گلوم بخوره. با این حنجره برای امام حسین، خیلی یا حسین گفتن. همون اولی که رفت جبهه، همون اولش، یعنی به دو روز هم شاید نرسید، یه تیری به گلوش خورد شهید شد. خیلی هم با استعداد بود. آیت الله شهید دستخب رضوان الله تعالی یه کتاب خیلی خوبی دارم به نام داستانای شگفت. این که گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در هدف سنگ نگه می‌دارد. واقعا تا وقتی که پیمانه سرریز نشده و پر نشده، خدا حفظ می‌کنه. وقتی هم که سرریز شد دیگه، اولین حادثه، کوچکترین پیش اومد. ایشون یک داستان جالبی تو اونجا آورده، هم اوائل کتابه نوشتن. در نجف مدرسه‌ای بود که آقایون طلباتش استراحت می‌کردن، حجره داشتن. معمولاً شب‌ها می‌رفتن پشت بام، روزها هم هوا گرم بود میرفتن تو سرداب. سنهایی که بود، سردابای گاهی 20 پله 40 پله، خیلی عمیق هم بوده بعضی، به خاطر گرما، شدت گرما، بادهای تند نجف خیلی هار رو گرم بوده. ایشون نوشتن یک طلبه‌ای شب پشت بام خوابیده بوده، نصف شب یهو دیدن صدای مهیبی تو مدرسه اومد، اما از جا پریدن، دیدن یک طلبه‌ای از طبقه سوم پشت بام پرت شده وسط حیاط، محکم هم صدا زده، یعنی محکم هم به زمین خورده، حفاظ و نرده نداشته پشت ما، اینم در حالت خوابیده غلطیده از اون بالا پرد شده. طلبه آمدن بلند شدن، نه خون ریزی کرده، نه استخوان شکسته، نه دست شکسته. از این نمونه ها خیلی زیاده در عالم. ظاهرا همین طلبه بعد از مدیر مدرسه گوسفند میکشه و خلاصه میگه واقعا جان این بنده خدا محفوظ مانده. در سرداب گرمای تابستان رو تخت نیم متری خوابیده بوده، از تخت نیم متری میفته میمیره. اونجا از پشت بام سه طبقه میفته نمیمیره. اینا یک واقعیت هاییه. ما باید البته وسایل سلامتی و امنیت رو مراعات بکنیم، ولی باید بدونیم که تا وقتی که وقتش نرسیده باشه همه اینا حرفه. وقتی هم که وقتش رسید، با یک حادثه جزئی، با یک پیشامد جزئی تمام میشه. در قم یکی از رفقا نقل میکرد، یه آقای تو خیابان امام قم راه میرفت، همونطور که راه میرفت محکم خورد زمین. خلاصه مردم جمع شدن، اورژانس خبر کردن، دکتر اومد معاینه کرد، گفت این اول فوت کرده بعد افتاده زمین. یعنی اون تزی که اطباء دارن، گفت این ایست قلبیش به قدری قوی بوده که مهلت بهش نرده که اول دراز بکشه بعد از دنیا بره. اول به رحمت خدا رفته، همه قواش از کار افتاده، بعد قرص محکم خورده زمین. این قبل از افتادن به زمین به رحمت خدا رفته. عجل بمون اینقدر نزدیکه. خیر، از ملائکه نیروهای الهی هستن، همه محیط. انشالله حالا آقای وکیلی یه شب اینجا حدیث کسا هم بخونن خیلی خوب. حالا مرحوم آیت الله بهادینی به حدیث کسا خیلی اعتقاد داشت. من نمیدونم چی میشه بعضیا بعد از 80 سال 90 سال کمتر بیشتر به زیارت عاشورا برمیرن، به حدیث کسا برمیرن، به لعنه به دشمنای اهل بیت برمیرن. من نمیخوام اسم ببرم یا ترویج باطل بشه، بله، حالا آقا که تعبیر مدال افتخارم بهشون دادن، عالم بی عمل، همونطوری که تعبیر قرآن که مثل الحمار، آدم بعد از یه عمری بیاد مثلا زیارت عاشورا یا لعنی که این همه آیات و روایات یا حدیث کسایی که اصلا متنش داد میزنه مال امامه، این تعبیر و به این قرصی صحبت کردن. مرحوم عاشق عبدالله بهرانی شاگرد علامه مجلسی در اول علوم به سند صحیح آورده حدیث کسا از ذخایر شیعه است. بنده خودم منزلمون روزه هر وقت میگیرم حدیث کسا هر شب میخونیم. تا تو جلسه مون هم همه هفته میخونیم. مرحوم آیت الله بهادینی شبهای جمعه که 10 دقیقه 1 ربع درس اخلاق داشتن، هر هفته که بیحال بودن، ضعف داشتن، نمیتونستن خودشون صحبت کنن، میفرمودن جایگزین صحبت من حدیث کسا بخونید. به بنده میفرمودن شما بخون. یادم است در خدمت ایشون رفتیم، در درود بمباران خیلی میشد، یه شهر کوچیک 2 تا بمب دیگه میریختن دیگه تمام بود. امام جمعه اونجا اون موقع حاج آقا شوشتری بودن، ایشون دعوت کرده بودن، ضد هوایی هم سپاه آورده بود میخواست افتتاح کنه، آقا فرمان دادن و افتتاح شد در خدمتشون بود. به آقا گفت آقا مردم اینجا بیچاره شدن، همه فرار کردن رفتن. آقا فرمودن چرا حدیث کسا نمیخونید؟ حدیث کسا قوغاست، مداومت کنه تو جلساتتون. بابا تو حدیث کسا پیغمبر خدا خیلی قرص قسم خورده، والذی بعثنی بالحق نبیا واستفانی بالرسالت نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا الا و نزلت علیهم الرحمه حفت بهم الملائکه و استغفرت لهم الا ان یتفرقوا. پیغمبر ما قسم اصلا چیز مکروهیه، ما دیر باور بودیم مجبور شدن اونا قسم بخورن به اون خدایی که منو به پیغمبری فرستاده، به رسالت برگزیده. این خبر حدیث کسا، کی غیر معصوم و امام میتونه اینقدر غور صحبت کنه؟ در محفلی که دوستان ما شیعیان ما هستن تلاوت نمیشه الا نزلت علیهم الرحمه، رحمت نازل میشه، چشم دل کسی باز بشه ببینه فضا عوض شد، ملائکه میان میپوشونن، پوشش میدن، پر میکنن اون مجلس رو، استغفار میکنن برای اهل مجلس تا وقتی که مردم فراکنده بشن. امیرالمومنین بعد از این بیان فرمود اذن والله فزنا و فاز شیعتنا و رب الکعبه. 2 تا قسم خورده امیرالمومنین که مجلسی که حدیث کسا خونده میشه، به خدا قسم شیعیان ما رستگار شدیم، به پروردگار کعبه رستگار شد. دوباره فرمود پیغمبر خدا یا علی قسم به اون خدایی که من به پیغمبری فرستاده در هر محفل و مجلسی این حدیث تلاوت بشه، فیه مهمومون الا و فرج الله همه، مغمومون کشف الله غمه، طالب و حاجتن غزل الله حاجت. اگر گرفتار باشه خدا گرفتاریشو. مرحوم حاج آقای دولابی هم خیلی به حدیث کسا علاقه و اعتقاد داشتن، میفهمیدن من معتقدم کسی گرفتاری داره نه 10 بار 20 بار، یه بار با اعتقاد و اخلاص یه جمعی جمع بشن توی خونه برای اون مشکلشون، چون پیغمبر قسم خورده چند بار، هم حضرت امیر هم پیغمبر. گرفتار گرفتاریش انشالله با اعتقاد ها، اعتقاد خیلی مهمه. ما گاهی اکثرا لغلغه زبان الا ماشاءالله. شنیدم مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آملی رحمت الله علیه، استاد آیت الله حسنزاده و اینها بوده در تهران، شاگرد مرحوم آصف علی قاضی بود، یه موقع یه تاجری در تهران ورشکست میکنه، داشته سکته میکرده از غصه و یه آدم آبرومند یهو زمین بخوره، آدم زمین خورده، راحته، همیشه زمین خورده است با فقر با نداری، اما کسی که بالا رفته بخوام بکشنش با این زمینش بزنن این استخوانش خورد میشه. خوش به حال کسی که یا بالا نمیره، اگرم بالا رفت هیچ وقت تعلق نداره، دل بستگی نداره. گفت تعلق گر نباشد، تکلف گر نباشد، خوش توان زیست، تعلق گر نباشد خوش توان رفت. یا آدم بالا نره یا هرچی هم بالا رفت خودشو پایین بزنه، این راحته. وقتی آقا به این مدیر کلی و به این ریاست من علاقه ندارم، هر وقت بگم برو کنار میرم کنار، خیلی راحت میرم. من یادم هست یکی از وزرا که حاج آقای دولابی منزلشون چند سال جلسه داشتن، آقای نووی، آسد مرتضی نووی، یه موقع وزیر پست و تلگراف بود، مجلس رأی نداد، با اوائل با ماشین ضد گلوله و اسکورت و دم و دستگاه، خب از وزارت برکنارش کردن، روز جمعه سوار موتورسیکلت شد، با موتورسیکلت اومد نماز جمعه، اصلا ککش نمی جنبید. یعنی واقعا من حس کردم در خونشون، ما زیاد رفتیم جلسه حاج آقای دولابی اونجا بود، اصلا خونش واقعا زندگیش از سطح خیلی از افراد و از ماها طلبه هم پایین تره، با این درآمد و حقوقی هم که داره، این آدم خوبی از این نظر، واقعا من ایشون رو وارسته دیدم. وقتی آدم وابسته نباشه، یکی هم اگه حدس بزنه که میخوان یه خدشه بهش وارد کنن، دق میکنه، اصلا زیر و رو میشه. واقعا کسی تعلق نداشته باشه چقدر راحته، چقدر خوشه. گفت یه تاجری ورشکست شده بود، دنیا کارش اینه، یه عده رو بی خودی میبره بالا، یه عده از اون بالا میزنه جون پایین. ما فقط عبرت بگیریم، تماشا کنیم، نه بالاییش بالاییه نه پایینیش پایینه. ترن مرحومه مقبوطا، یه جمله حضرت امیر سلام الله علیه داره، از تغییرات دنیا یکیش حضرت فهمه اینه، کسی که همه به حالش غبطه میخورن، یهو باید بهش رحم بکنن، گوشه زندان ورشکست کرده. اول تاجر قم، ثروتمند قم، که سالیان سال بنده خودم از تو منزلش روزه میخوندم، 20 شب محرم شام میداد، یک ماه رمضان هم مجلس داشت، یعنی در سال 50 شب خیلی برو بیا و دم و دستگاه و اینا داشت. خیلی هم البته زمین و ملک و ثروت خیلی داره، خانوادتا خیلی سر. 3-4 سال ورشکست شده، گوشه زندانه. من توفیق نداشتم برم ملاقاتش، این چند هفته قبل برای زندانیا سخنرانی داشتم، رفتم اونجا. البته مامورین زندان همه احترامش میکنن، آدم خیلی محترمیه، خیلی هم خیره. حالا یه سلام مصلحت، یک معامله بی جایی، وعده بی جایی، یاد به غیر خدا آدم تکیه میکنه زمین میخوره، یه مصلحتی ممکنه باشه. حضرت میفرماید از تغییرات دنیا شما میبینید یک کسی که همه به حالش غبطه میخورن، یهو همه باید بهش رحم کنن. یک کسی که مردم باید جمع بشن برای جهاز دخترش پول جمع کنن، بهش رم بکنن، بنده خدا 89 گروه همه، یهو میبینی این شد آقا رفت بالا، وضعش یه جور دیگه شد. به چیه این دنیا کسی دلش خوشه؟ وابسته به این دنیا نباشیم ها. نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست. لاجرم آن کس که بالاتر نشست، استخوانش سختتر خواهد شکست. خوشا به حال کسانی که از اول بالا نمیرن، اگرم بالا بردن اونها رو، اینا دلشون پایینه دیگه، آمادن خودشون آماده کردن تعلق. این شعر مضمون خیلی از روایاته، تکلف مهمانی بدون تکلف، روزخانی بدون تکلف. خدا رحمت کنه، این جمله رو اینجا یادم اومد بگم، اب نداره، چون منبر ما دیگه رفقا آشنا هستن، خیلی دستبندی و نمیدونم موضوع بندی و کلیشه‌ای و کلاسیکی نیست، یه حواله‌ای. من خودم هم واقعا میشینم رو منبر نمیدونم چی میخوام بگم. مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه یک جمله قشنگی به رفقا سفارش میکردن، ایشون میفهمیدن خیلی از ماها میخوایم یک کار ثواب یا مستحب به جا بیاریم، یک مستحب باعث میشه که چندین گناه مرتکب بشه، ثواب هامون نه کباب بشه، زغال میشه، نه زغال، هیزم جهنم میشه. مستحب آدم میخواد نماز شب بخونه، همه اهل خانه رو از خواب میندازه. حضرت امام بلند میشدن نماز شب، تو صدای شیر کفش اینقدر آرام، خب این بنده خدا، این بچه شو نمیخواد بلند شه، این خانم خسته است، بچه شیر داده خونه داری کرده، واجب که نیست نماز شب. نماز شب مستحبه، اما آزار دادن، مردم از خواب انداختن، داد زدن، بلند خوندن که باعث مزاحمت دیگران بشه، گناه کبیره است. روزه میخواد بخونه، مزاحم همسایا نشه، بلندگوشو تا 2:30 شب. حالا انشالله اصفهان که نیست، تو قم ما بعض جلسه این درگیری رو داریم. نزدیک حرم یه خاطره خوبی براتون بگم، یه صلوات بر محمد و آل محمد بخونید. نزدیک حرم مرکز شهر یه دهه بنده رو دعوت کردن، یه مسجدی بود، مداهای زیادی هم از تهران و مشهد و یک اعلامیه طولانی غربتن الله زده بودن که کیک از کجا میاد و کیک بود. منبری هم ما نمیدونستیم جلسه اینطوریه، معمولا قبول نمی کنن. ساعت 11 حدودا منبر ما بود، 11 قدیم به قول شما. بعد از ما چند تا مدا میخوندن، یک روب، نه سه روب، نیم ساعت، یک ساعت، تا حدود 1:30 شب مجلس سینه زنی و آهناله، حدود 2:30 شب شام میدادن تا 3:30 شب. تا میرفتن بخوابن میشد 4 تا ظرفا رو جمع کنن. کسی که 4 میخوابه دیگه ساده اندیشیه که برای نماز صبح بلند شه. بعدم بلنگوشون مزاحمت تا شعاع زیاد. خب خیلی واقعا امام حسین راضی نیست تا 2:30 شب انالحق بزنم من مردم از خواب بندازم مزاحم. ببین این جمله اگه امشب همین بحث من که اومدم تو این بحث جا بیفته برای ما هیئتی ها مسجدی ها مذهبی ها روزخونا روزه بگیرها همین بحثه. یه مستحب میخوایم به جا بیاریم، مهمانی مستحبه. آقا واجب من غیر واجب و نفقه خودم دیگران رو مهمان بکنم، نه خیر مستحبه. مهمانی کردن مؤمنین مؤمنات فامیل مستحبه. اما میخواد یه مهمانی بده به خانومش زور میگه باید سه رقم غذا درست کنه، به بچهش زور میگه باید درس و بحث و کارات تحصیل کنی به نوکری کنی، به خودش فشار میاره زورش نمیرسه میره کم برابر بار رو خودش سنگین میکنه میخره پوز بده که ما مثلا سفرمون مهمان. کی گفته این کارا رو بکنه؟ مهمانی کردن مستحب، اما اسراف، مردم آزاری، تحمیل، فشار، آزار به زن و بچه. یه افطاری ماه رمضان میخواد بده جون زن و بچهشو به لب میرسونه که بد اخلاقی، تندی، گناه کبیره است دیگه. گناه کبیره است، بد اخلاقی همه فکر میکنن یه امر مکروهه. گناه کبیره است. خدا توبه بد اخلاقو قبول نمیکنه. آقا بد اخلاقی نکن، مستحبم به جان اب نداره. امیرالمومنین علیه السلام پیغمبر خدا چند تا جمله کلیدی و کاربردی به قول امروزی بهش فرمودن. یکی فرمودن یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت بالفرائض. اگه دیدی مردم همش چسبیدن به مستحبات، ذکر میگه، زیارت میره، روزه میره، نماز مستحبی میخونه، اما واجباتشو گذاشته زمین. یا علی اگر دیدی مردم چسبیدن به مستحبات واجب و زمین گذاشتن، علی جان تو بچسب به واجبات، واجب خیلی مهمه. اگر دیدی مردم دنبال کثرت عملن، همش عمل زیاد ولی محتوا نداره. اذا رأیت الناس یشتغلون بالکثرت العمل فاشتغل انت بصفوت العمل. واقعا هر جملهش یه منبر میخواد توضیحش. اگه دیدی مردم همش دلار راست میشه، همش ذکر، همش دعا، همش از این جلسه به اون جلسه، کثرت عمل محتوا توش نیست. من چند هزار کیلو پوست بادام، پوست گردو میارم اینجا میریزم، کی میتونه بخوره؟ کی میتونه استفاده کنه؟ باید آتشش زد. مزاحمم هست. پوست زیاده ولی مغز توش نیست. میفرماید یا علی اگه دیدی مردم زیاد عمل انجام میدن، تو سعی بکن به خالص کردن عمل، محتوا دادن عمل، صاف کردن عمل، نه زیاد عمل کردن، کم، خالص، صاف. اگه دیدی مردم به عمل دنیا مشغول شدن، شما به عمل آخرت مشغول بشو. حالا یادم نیست حدیث چند جمله دیگه هم داره. مرحوم آیت الله بهادینی این جمله خیلی زیبا رو میفرمودن که بعضی موقع آدم میخواد یه کار مستحب به جا بیاره، چندین گناه و حرام مرتکب میشه، مواظب باشه. بنده همسایه های اون محل به من گفتن که حاج آقا شما اینجا منبر میرید، مجلسشون دیر تمام میشه، بلنگوشون ما رو اذیت میکنه، ما رو از استراحت و خواب میندازه، اصلا ما حق نداریم بیرون از مسجد حسینی صدا رو پخش کنیم که اگه مگه همه راضی باشن با دل و جان بخوان، والله حرامه، حرام، گناه کبیره است. صدا تلویزیونت هم اشکال داره اگه زیادتر بلندتر باشه. شما بگید اینا جلسه رو زودتر تمام کنن، بلنگوها بیرون قطع بکنن، بعدم نمازاشون ملمس قضا میشه. بنده 2-3 شب خواهش کردم من زودتر میام میرم منبر، مد دعام کمتر بخونن، یه قد جلسه رو بیاره جلوتر. آخه کسی که 3 و 4 نصف شب میخوابه خیلی بعید به نظر میرسه که برای نماز صبح 5:30 بلند شه. این قاعدتا میخوابه دیگه. بنده 2-3 شب خواهشن و تمنا از اینا کردیم که جلسه رو یکم زودتر. بعد از 2-3 شب من خیلی موقع مستمع شناسیم و مخاطب شناسیم ضعیف گاهی، یکیش اینجا بوده، آمدم برم یک آقای داشمشتی سبیل تابیده، بازو گردن کلوف، بعد از جلسه جلو میگرفت، گفت حاج آقا شما خیلی آدم ساده ای هستی. گفتم چطور مگه؟ گفت شما 3 شبه داری میگی که نماز صبحمون قضا نشه. گفتم آره خب حیفه نماز صبح کما اصلا نماز نمیخونی، ما اصلا نماز نمیخونی. خودش گفت، گفت شما اینقدر ساده ای داری غصه نماز قضا شدن ما رو میخوری، اول بیا مسلمانمون کن، نماز خونمون کن، بعد بگو که مواظب باش قضا نشه. ما اصلا نماز، گفت 15 روز از اول محرم تا 15 هم گیوه همو برای حضرت ابوالفضل در نیاوردن. یعنی اصلا مس هم نکشیده. بعضی ها اینطوری هم ما داریم ها، میدوه میگه آقای امام حسین هر چی میخواد دور زرید میگردم ولی حرفتو گوش نمیدم. از این مسلمان ها اینقدر داریم که الا ماشاءالله. بیاییم خواهش دلمون، خواهش رسم و محیط و عادت رو پیاده نکنه. ببینیم خدا چی میخواد. نوکر امر باشیم، نوکر فرمان الهی باشیم. عرضم رو جمع بکنم شب اوله، خستم نشید تا حالا شبای دیگه انشالله. مرحوم عاشق محمد تقی آملی یکی از دوستان نقل کرده، یه تاجری در تهران ورشکست شد، آمد خدمت آیت الله عاشق محمد تقی آملی، آقا چه کار بکنم؟ ایشون فرمودن که هیچ کار نمیخواد بکنی، شما از این اتاق پیش من رفتی بیرون، برو یه جای خلوت یک بار بگو یا الله. مگه خدا رو، مگه ما کسی رو صدا میزنیم بعد 100 بار صدا بزنیم، 10 بار صدا میزنیم؟ یک بار، از بس ما دیر باوریم یا کند و شلیم بی عقیده میگفتن 10 بار، ولی یه بار کافیه. یک بار روی تضرع، روی اضطرار، روی دلشکستگی، روی انقطاع، ما حدیث داریم، سوال کردن چرا دعامون مستجاب نمیشه، فرمود چون با دل منقطع دعا نمیکنید. میگید خدایا، اما میگید عمو هست گفته اینقدر میدم، غزل حسنه هست، بابا هست، داداش هست، دکتر هست، دارو هست، طبیب هست، چیز هزار و یک شریک کنار خدا میذاره، میگه حالا خدا هم هست شاید یه کاری بکنه. اینطوری که نمیشه منقطع. حدیث داریم اگه کسی منقطع بشه دعاش مستجابه، اما من یجیب المستر، اگه کسی مستر شد یجیبو بالا سرشه. ایشون فرمودن فلانی شما برو یه جای خلوت یک بار، نه میلیون بار، بگو یا الله کار منه درست کن. یک بار گفت، یه بار گفت، یه بار بله، یک بار، یک یا الله واقعی مشکل ما رو حل میکنه. مرحوم آقا دولایی بمیدن حدیث کسا رو نمیگم 10 بار بخونید، 20 بار، یه بار یه جلسه بذارید، شک نداشته باشید مشکلتون حل میشه. پیغمبر خدا قسم خورده غمگین غمش برطرف میشه، صاحب حاجت حاجتش برآورده میشه، گرفتار گرفتاریش برطرف میشه، امیرالمومنین دنبالش دوبار قسم خورده. حدیث کسا از ذخایرش است، گنج بزرگیه، انشالله قدر بدانیم. آیت الله بهادینی به ایشون فرمودن که حدیث کسا رو باب کنیم، باب کردن. تا آخر جنگ چند سال مانده بود، دیگه یک بار شهر درود بمباران نشد، حتی بعضی خلبانا رو دستگیر کردن. گفتم ما مأموریت داشتیم بمب‌ها رو به شهر درود بریزیم، ولی رادار ما محو میشد، میرمدیم اون منطقه میامدن ولی کاری نمیتونستن بکنن. یک حقیقتیه حدیث کسا. حالا باز یه شب دیگه فرصتی باشه راجع به حدیث کسا، توش نکته های عجیبی که حضرت زهرا علیه السلام مستقیم میگه قال الله، مستقیم از خود خدا صحبت میکنه. حضرت زهرا علیه السلام چه شخصیتیه؟ شخصیتی که محور است در کسا. وقتی قرار گرفتن، جبرئیل به خدای متعال عرض کرد اینا کیا هستن که میفرمایی آسمان و زمین و خورشید و ماه و آبها و کشتی و همه خلقت رو به خاطر اینا خلق کردن، اینا کیا هستن؟ خب قاعدش اینه که خدای متعال در معرفی پنجتن بفرماید پیغمبر و فرزندش و دامادش و نبهاش، ولی نه، محور رو خود خدا حضرت زهرا علیه السلام قرار داده. در معرفی پنج نور می فرماید هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. این پنج نور فاطمه است، پدر فاطمه، همسر فاطمه، بچه های فاطمه. حضرت زهرا علیه السلام واقعا قدرش و عظمتش ناشناخته است. این همه پیغمبر خدا سفارش حضرت زهرا سلام الله علیها را کردن. من فکر میکنم هر چقدر که پیغمبر سفارش کردن اون نانجیب ها و منافقین کوردل و سنگدل بدتر از هر سنگ و هر جانی کوتاهی نکردن در اذیت و آزار. خانومی که در سن جوانی 18 سالگی 4 فرزند دلبندی مثل حسنین و زینبین داره، شوهری مثل امیرالمومنین سلام الله علیه، بهترین شوهرها، بیاد از خدا تقاضای مرگ بکنه، بفرماید صبت علی مصائبه لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، یعنی اونقدر بر من مصائب وارد شده که اگر این مصائب بر روزهای عالم وارد شده بود، روزها شعری که منسوب به حضرت زهراست، اگه این مصائب بر روزها وارد شده بود مثل شب تیره و تار میشد. من که از جان و جهان سیر شدم 18 سال امو پیر شدم، شب که تاریک شود محفل من عوض شم بسوزد دل من، مازال بعد ابی ها مؤثبت الرأس باکیت العین محترقت القلب. نوشتن بعد از پدر بزرگوارش بی بی زهرا دائم سرشون رو بسته بودن، چشمها گریان دلشون آتش گرفته بود. این تعبیریه که در نقل روایت اومده، محترقت القلب باکیت العین ناحلت الجسم. بدن شریف بیبی اونقدر لاغر شده بود، گوشتهای بدن ذوب شده، یه مش استخوان مانده، منحدت الرک، دیگه رکن زندگیش پدرش پیغمبر خدا رو از دست داده. زینب ای دختر دردانه من، ای رخت روشنی خانه من، بعد از این بانوی این خانه تویی. مادرها و خواهرها این نکته ها رو بهتر درک میکنن. مادر یه علاقه خاصی به دختر، خصوصا دختر بزرگ داره. اگر مادر میخواد مسافرت بره، اگه 5 هم پسر داره، باز دخترش رو صدا میزنه، میگه هوای بچه ها رو داشته باش، کارهای خانه رو انجام بده. سفارشات لازم رو به بی بی زینب میگه. بعد از این بانوی این خانه تویی، همدم آه یتیمان تویی. من که از هجر پدر در مهنم، وای بر حال حسین و حسنم. کدوم مادر طاقت داره یه موقعی انسان بچه هاش بزرگ شدن، شوهر کردن، همسر گرفتن، زندگی مستقلی تشکیل دادن، به قول عوام از آب و گل در آمدن، اینجا اگه پدر و مادر از دنیا برن، خیلی سخت نیست، خیلی مشکل نیست، رکن خانه از هم نمیریزه. اما فاطمه 4 فرزند خردسال داره. زینبم من که نالان شدم از تخته در، میکنم ناله ز هجران پدر. چه گذشت به بی بی اون لحظه ای که نالش بلند شد، صداد زن فز مرو دریاب، به خدا محسنم و کشتن. کشته شد محسنم آنان که تماشا کردند، سند تیر به اصغر زدن امضا کردند. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، اللهم انا نسألک و ندعوک به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان ما رو ببخش و بیامرز. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. در دنیا و آخرت ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان. رهبر معظم انقلاب، علما، مراجع، سرور معظم آیت الله شهابادی که محبت کردن امسال مثل سال گذشته مجلس ما را زینت دادن، جوانهای ما، حقداران ما در پناه امام زمان از همه حوادث حفظ بفرما. مرزای اسلام لباس عافیت بپوشان. خدایا به حق محمد و آل محمد رفع گرفتاری، پریشانی از همه بلخص جوانهای ما بفرما. آرزوی مکه و مدینه و کربلا بر این دلها مگذار. اموات گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع، این خانواده با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. هدیه به روی همه گذشتگان، صلوات ختم کن.